از راه فراز آمده با هلهله اسفند، وقت است که از نو به سرایم غزلی چند. اسفند خبر می دهد از رویش نوروز، از رویش نوروز خبر می دهد اسفند. ملاحظه می کنید که شاعر در این بیت فقط یک جابجایی انجام داده، ولی همین جابجایی بیت را بسیار زیبا و پرنشاط ساخته. اسفند بهاری است در آغوش زمستان، چون آتش پنهان شده در جان دماوند. آینه فرو می چکد از ابر در این ماه، می روید از آغوش زمین پونه پیوند. این که قطرات بارانی که از ابر می چکند به آینه تشبیه شده خیلی زیباست. یادآور آن بیت بیدل است که می گوید: ابر از چه تلاشان همه سامان عرق داشت، کاینه چکید از نمد خرد فشارش. این شعر امیری اسفندق قصیده است طولانی و امیدواریم که دوستان خود متن کامل آن را بیابند و بخوانند. اسفند دلنگیزترین حادثه سال، اسفند طربناکترین ماه خداوند. اسفند مرا ایدی و اسفند مرا اید، اسفند مرا شربت و اسفند مرا قند. اسفند فریباست مبادا بخورد چشم، تا چشم بدش کور شود دود کن اسفند. که در این بیت شاعر با تناسب کلمه به دود کردن سپند یا همان اسفند برای رفع چشم بد هم اشاره کرده و بالاخره بیت پایانی غزل. صحبت سر اسفند و طربناکی آن بود. اسفند من، اسفند من، اسفند من، اسفند.
بهار دل کش رسید و دل بیگانه باشد،
بهار نامه یارا می رفت می آرد، گلی که واکو نداغوش در برنجی
به موضوع. تأملی داشتیم در غزلهای مرتضی امیری اسفندق، شاعر توانمند ایرانی. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشم رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتیست که ما راست پارسی. تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. گوش می سپاریم به صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. درباره روش ارزیابی، روش مطالعه، روش مثلا مباحثه نظری در موضوع شعر دیروز و امروز، یک روشی هست که اصطلاحاً بهش میگن روش تجویزی یا مثلا ذهنی. این روش به این ویژگی متکی است که من به عنوان تحلیلگر خیلی توش بزرگ هستم، من نظرم این است، من این را میپسندم، من آن را نمیپسندم، من میگویم که باید این گونه باشد، و یه درست و غلط از پیش تعیین شده هم داره که معمولا پسند شخصی اون من تحلیلگره که او رو تجویز میکنه که مثلا شعر باید این گونه باشد. فرض کنید تا شعر باید در صحنه مبارزه اجتماع علیه بیدادگری ها حضور داشته باشد، شعر باید به زبان ساده مردم کوچه و بازار باشد، هر چیز دیگری نظیر این، شعر باید از مرزهای مثلا اعتقادی، جغرافیایی و حماسی فلان دفاع کند. اساسا از کسانی که باید میشنویم، اینها معمولا آدم های تجویزی هن. باید میگن، تجویز میکنن. اما یک روش دیگر روش تحقیقی است، یعنی من میخواهم شعر سعدی را بشناسم، میخواهم شعر مثلا عطار را، انوری را بشناسم، میخواهم شاهنامه را بشناسم، باید برم کتاب رو باز بکنم ببینم متن را و نوشته هایی که درباره این متن هست، پیشینه متن را دربارش مطالعه کنم، یعنی تحقیق کنم. نمیتونم توی خونه بشینم و بگم که بیرون از خونه مثلا برف میبارد یا سنگ میبارد یا هوا آفتابیه، باید پنجره رو باز بکنم ببینم که چه میبارد. تازه اینجا کوچه منه، باید برم 10 تا کوچه دیگر رو ببینم، یه ذره راههای دورتر رو هم برم ببینم. یکی این نکته است و دیگر این که من نمیتوانم با پسند خودم وارد متن بشم. مثلا برف میباره، من در رو باز بکنم بگم که وای بازم برف میباره، کاش که آفتاب در بیاید. من فرض کنید که مثلا شعر عطار رو خوندم، بگم اه بازم حرفای عرفانی، کاش به جای این حرفای عرفانی حرفای اجتماعی مثلا میزد. خب من الان میخواهم درباره شعر عطار حرف بزنم، نه درباره اولویت مثلا مبارزه اجتماعی بر سیر و سلوک عرفانی. وقتی به سراغ این رفتم درباره این دارم حرف میزنم. و دیگر این که آدم وقتی که درباره شعر حرف میزنه باید مستدل حرف بزنه، یعنی باید دلیل داشته باشه. حرف کلی به درد نمیخوره، حرفای احساساتی به درد نمیخوره، یعنی باید استدلال پشت حرفامون باشه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 از رادیو دری. وزارت داخلی طالبان در واکنش به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد که میگوید قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است، این گزارش را به معنی تایید تلاش‌های حکومت طالبان در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان ارزیابی کرد. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش قیمت تریاک در افغانستان خود را متعهد بر نابودی کامل مواد مخدر می‌داند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در معلومات تازه خود گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید معمول است که وقت تولید و عرضه وجود نداشته باشد قیمت بالا می رود، که گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی در امر ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر از کشور می باشد. قانی:
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در معلومات تازه‌اش گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است و این معمول است که وقتی تولید و عرضه وجود نداشته باشد هویداست که قیمت چندین برابر بالا می رود. و گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی افغانستان در امر ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر از کشور می باشد. وزارت امور داخله اعلام می دارد که میزان پروسس، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشتند و ما اطمینان می دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت هایشان را در امر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
با گفته قانون وزارت امور داخله تاکید می‌دارد که میزان پروسس و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشته و اطمینان می‌دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت‌های خود را در حمر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که افغانستان در زمان حضور نیروهای ناتو و آمریکا در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. فرماندهی پلیس ولایت سمنگان در شمال افغانستان از کشف و ضبط مقداری سلاح و تجهیزات جنگی از این ولایت خبر داده است. حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت سمنگان اعلام کرد یک محموله بزرگ سلاح و مهمات در یک عملیات ویژه و هدفمند نیروهای امنیتی در ولسوالی دره‌صوف بالا از توابع ولایت سمنگان کشف و ضبط شد. و افزود در این عملیات چندین قبض سلاح از جمله تیربار دوشیکا، 18 گلوله هاوان، نزدیک به 100 صندوق فشنگ سلاح‌های سبک، یک صندوق نارنجک و یک دستگاه بیسیم کشف و ضبط شد. رحمانی گفت این محموله سلاح و مهمات که به صورت غیرقانونی نگهداری می شد و دست نیروهای امنیتی افتاد و یک نفر در این زمینه بازداشت شد. اخیراً همچنین محموله های بزرگ سلاح و مهمات در ولایت های خست و بغلان کشف و ضبط شد. سروزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور مخالفت کرد. علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبر پختونخوا در یک نشست خبری در پشاور با ضرب الاجل دولت مرکزی پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور مخالفت کرد و با انتقاد از سیاست دولت مرکزی گفت نباید پناهجویان افغان را به اجبار از کشور اخراج کرد. حکومت پاکستان اخیراً از پناهجویان افغان خواسته است تا پیش از 31 مارس یعنی 11 حمل این کشور را ترک کنند. سروزیر ایالت خیبر پختونخوا افزود سیاست دولت مرکزی در قبال پناهجویان افغان ناقص است. رویکردی که در گذشته اتخاذ شده بود نقض حقوق بشر بود. گنداپور در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که باید به آن عده از پناهجویان افغان که مایل به دریافت تابعیت پاکستانی هستند شهروندی داده شود. وی گفت اگر افغان‌هایی که سابقه جرم ندارند مایل به ماندن در پاکستان باشند، مشکلی نباید وجود داشته باشد. من همیشه از کسانی که به صورت قانونی در پاکستان حضور دارند حمایت کردم. پاکستان برنامه بازگرداندن پناهجویان افغان را در سال 2023 آغاز کرد. این کشور پناهجویان افغان را به همدستی با شبه نظامیان و برهم زدن امنیت پاکستان متهم کرده است. در حال حاضر پاکستان میزبان بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده است، در حالی که صدها هزار مهاجر دیگر افغانستانی بدون مدارک قانونی در این کشور زندگی می کنند. مسئولان نهادهای فرهنگی و آموزشی در ولایت هرات میگویند 20 سال حضور بیگانگان غربی در افغانستان همراه با تهاجمات فکری و فرهنگی نسل جوان و خانواده ها را هدف قرار داده است. ثابت هروی مسئول مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج در گفتگو با رادیو دری با موضوع حضور غیرقانونی غربی ها در افغانستان اشاره کرد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
مسئولان مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج که به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و آموزشی در ولایت هرات است میگویند 20 سال حضور بیگانگان غربی در افغانستان همراه با تهاجمات فکری و فرهنگی نسل جوان و خانواده ها را هدف قرار داده است. ثابت هروی مسئول مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج در گفتگو با رادیو دری به موضوع حضور غیرقانونی غربی ها در افغانستان اشاره کرد. وی با بیان اینکه حضور دو دهه غربی ها در کشور سبب ترویج فرهنگ نادرست بیگانه در افغانستان شده است افزود این وضعیت منجر به حملات فکری و فرهنگی گسترده به جوانان و خانواده های افغانستانی گردید.
در طول 20 سال شما می دانید که افغانستان زیر تهاجم هم نظامی قرار داشت و هم زیر تهاجم فرهنگی قرار داشت. به همین لحاظ سر ملت ما، سر جوانای ما به خصوص فرهنگ های بیگانه زیاد تاثیر کرده.
هروی در ادامه اظهار داشت که به همین خاطر مرکز عروج در پی برگزاری برنامه‌های مختلفی است که با هدف آگاهی بخشی و تقویت روحیه اسلامی و افغانی در بین جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها طراحی شده است.
هدف اصلی ما اینه که ما بتانیم جوانای خود اینا را بکشانیم به طرف فرهنگ افغانیت و به طرف اندیشه و افکار اسلامی که این روال کار به شدت ادامه داره. تمام سیمینارها و ورکشاپ‌هایی که از طرف اداره تحقیقاتی عروج برگزار میشه توسط یک تیم بسیار قوی فرهنگی عالم و به سطح دکترا استادای برنامه‌ها رو پیش میبرند که تیم ما انشالله موفقیت های خوبی داشته و باز هم تلاش بیشتر صورت میگیره تا بتانیم ما بیشتر در عرصه دینی و اسلامی خود کار انجام بدهیم.
مسئول مرکز تحقیقاتی عروج در هرات با اشاره بر این که این اداره به منظور مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی بیگانه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی فعالیت میکند خاطر نشان کرد. این مرکز با برگزاری سمینارها، مسابقات علمی و قرآنی، دوره‌های آموزشی و تشریح فعالیت‌های خصمانه فرهنگی غرب در تلاش است تا به ترویج مفاهیم اسلامی و هویت ملی افغانستان بپردازد.
از تمام جامعه افغانی خود می‌خواهیم که پیگیر این مسائل و این موضوعاتی که از طرف اداره ما هست و دیگر کسانی که در این راستا خدمت می‌کنند باشند و از این استفاده کنند تا ما به زودترین فرصت یک جامعه بسیار بزرگ، یک جامعه بسیار بزرگ با افکار و اندیشه های اسلامی و افغانی داشته باشیم.
هروی تاکید کرد که در 2 دهه گذشته تهاجمات فرهنگی بیگانگان به طور عمده بر روی جوانان و خانواده ها متمرکز شده و اثرات منفی زیادی بر آنها گذاشته است. در این راستا هروی بر اهمیت آشنایی کودکان و جوانان با مفاهیم قرآنی و دستورات اسلام در خانواده ها تاکید کرد. وی گفت که والدین به عنوان اولین معلمان و مربیان فرزندان خود مسئولیت دارند تا از طریق آموزش مفاهیم اسلامی و آگاه ساختن آنها از خطرات تهاجم فرهنگی بیگانگان جوانان و کودکان خود را از آسیب‌های فرهنگی مسئول نگه دارند.
افرادی که در ورکشاپ ها و سیمینار ها و برنامه های مسابقات فرهنگی ما اشتراک می کنند همه افراد جامعه هستند، از خانواده ها هستند. استقبال خانواده ها پس زیادتر نسبت به دیگه بخش های حکومتی را اگر ما بگیم یا دولتی را اگر ما بگیم، چون خود اداره ما یک اداره تحقیقاتی و نشراتی شخصی هست که به کدام بخش و ارگان حکومتی ارتباط نداره. به همون لحاظ استقبال زیادی ما از طرف جامعه و مردم خود نشید.
مسئول این مرکز تحقیقاتی با اشاره بر اینکه عروج با برگزاری سمینارها، گفتمانها و دوره‌های تخصصی در زمینه مفاهیم اسلامی، گام‌های موثری در جهت تقویت بنیان‌های فرهنگی و دینی در جامعه افغانستان برداشته است. تصدیق کرد این دوره‌ها و برنامه‌ها با حضور اساتید مجرب در این زمینه‌ها توانستند توجه و استقبال زیادی از سوی مردم و شهروندان هرات جلب کنند.
ارزیابی که من از این پروگرام و کارهای اداره تحقیقاتی و عروج دارم در قبال خانواده ها زیاد استقبال صورت گرفته، یعنی در هر برنامه سیمینار و ورکشاپ و که ما برای چه استادا باشن، چه محصلین باشن، متعلمین باشن، جوانا باشن، ارزیابی های ما انجام میدیم. حتی در ولایت زینقر ما ارزیابی های انجام دادیم، در پرسشنامه های در بین مردم و افراد ما توضیح کردیم پیرامون مسائل فرهنگی. بالاتر از 90% مردم فعلا از این پشتیبانی میکنند از این برنامه ها و آماده از این هستند که بیشتر روی مسائل فرهنگی کار بشه از طرف از این اداره تا جامعه ما و جوانای ما استفاده بیشتر ببرند.
مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج در هرات با اقدامات و برنامه های خود در زمینه های مقابله با تهاجمات فرهنگی بیگانه و ترویج فرهنگ اسلامی و افغانی در حال ایفای نقش مهمی در جامعه افغانستان است. این مرکز با برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی، گفتمان‌ها و مسابقات علمی و قرآنی به تقویت بنیان فرهنگی، دینی و علمی در میان نسل جوان افغانستان پرداخته است. فعالیت‌های این مرکز از استقبال خوبی برخوردار بوده و تأثیرات مثبتی بر روی خانواده‌ها و جوانان افغانستانی داشته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از متقاضیان روادید ایران در افغانستان خواست برای کاهش مشکلات در دریافت ویزا از درخواست‌های متفرقه پرهیز کنند و از طریق شرکت‌های مجاز درخواست دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود درباره روند صدور روادید جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی این کشور در افغانستان توضیح داد. بقایی گفت سیاست ما محدودسازی نیست بلکه مدیریت اعطای روادید با متقاضیان در افغانستان است. و افزود مجموعه تدابیر اندیشیده شده که به تدریج اجرا می شود. کرامت مردم افغانستان و احترام به آنها همیشه برای ما در امر اعطای روادید یک اصل بوده است. بقایی در مورد جلوگیری از سوء استفاده ها در روند صدور روادید نیز گفت راهی این که بخواهیم سوء استفاده ها را از بین ببریم یا کم کنیم این است که متقاضیان برای دریافت روادید از طریق شرکت ها و مجاری زیربط که سفارت معرفی می کند اقدام کنند و اجازه ندهند طرف های متفرقه از آنها سوء استفاده کنند. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی ایران از صدور روزانه 5000 روادید برای شهروندان افغانستان خبر داده بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آخرین نشست خبری هفتگی خود در سال 1403 در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات نامه دونالد ترامپ و ارتباط احتمالی سفر وزیر امور خارجه به عمان با این نامه گفت ما فعلا بنابر انتشار رسانه‌ای این پیام نداریم. بقایی گفت آنچه در رسانه‌ها منتشر شده عمدتاً گمانه‌زنی است و فهوای نامه با صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا فاصله‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت پاسخ ما به این مکاتبه پس از تکمیل بررسی ها از طریق مقتضی انجام خواهد شد. بقایی همچنین گفت سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان ارتباطی به نامه ترامپ نداشت و از قبل برنامه ریزی شده بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره پاسخ تهران به ادعاهای ایالات متحده پس از حملات نظامی به یمن نیز گفت ما به هر گونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران با قاطعیت پاسخ خواهیم داد و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. و افزود این که آمریکایی‌ها اقدامات مردم مقاوم و قهرمان یمن را و دیگران منتسب می‌کنند در راستای نوعی جبران شکست‌های خودشان در این 20 ماه گذشته است. بقایی ادامه داد همانطور که قبلا شنیدید مردم یمن و دولت یمن به صورت مستقل در خصوص اقداماتی که لازم می‌دانند در حمایت از فلسطین صورت دهند تصمیم می‌گیرند و این در راستای تصمیمات یمنی‌ها و در حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین است. از آن مغرب امروز با افق کابل ساعت 6:20 و 12 ثانیه. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دیانه روی شاکسته دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دومین نشست بزرگان قومی و تجار در مرز تورخم، و برگزاری محفل بزرگ قرآنی در مزار شریف. مقام ایالت خیبر پختونخوا با انتقاد شدید از دولت فدرال هشدار داد که در صورت گفتگو نکردن اسلام آباد با حکومت طالبان، تروریسم به سایر ایالت‌های پاکستان هم سرایت خواهد کرد. محمد علی سیف، مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، در بیانیه تصریح کرد که دولت فدرال به جای اتخاذ اقدامات دیپلماتیک مؤثر، تنها طالبان مسئول تروریسم می‌داند. سیف با انتقاد از بیعملی دولت فدرال گفت کشور در آتش تروریسم می سوزه، اما نخست وزیر شهباز شریف تنها نظارگر این وضعیت است. دولت فدرال تروریسم در خیبر پختونخوا و بلوچستان را جدی نمی گیره و این بی‌تفاوتی می تانه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. و تاکید کرد پاکستان تنها پنجاب نیست و تمام ایالت ها باید در اولویت امنیتی دولت قرار بگیرند. مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا هشدار داد که اگر اقدامات فوری و مؤثر برای مقابله با تروریسم انجام نشود، این آتش به پنجاب و سند هم سرایت خواهد کرد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان افزایش یافته. پاکستان بارها حکومت طالبان متهم کرده که به گروه‌های تروریستی فعال در مناطق مرزی پاکستان پناه می‌دهد، اتهامی که حکومت طالبان هر بار آن را به شدت رد کردم. بسته‌ماندن گذرگاه تورخم در حال وارد 25مین روز شد که قرار است امروز دومین نشست سران قومی و تجار افغانستان و پاکستان در مرز تورخم و در داخل خاک افغانستان به رهبری یونس محمد برگزار شود. این نشست برای حل چالش‌های مرزی به وجود آمده در مرز تورخم میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار می‌شود. همکارم محمد آصف شینواری در خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
قرار است دور دوم مذاکرات جرگه های تعیین شده برای بازگشایی گذرگاه تورخم در شهرک تورخم برگزار شود. شکرالله صافی مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار میگوید که در این نشست 36 تن از تاجران و سران قومی از مناطق آن طرف خط فرضی دیورن و 27 تن تاجران و سران قومی از طرف افغانستان در این نشست حضور خواهند داشت و این نشست در شهرک تورخم در این طرف خط فرضی دیورن قرار است برگزار شود. صافی گفته است که رهبری این جرگه توسط یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عهده خواهد داشت و امکان بیشتر وجود دارد که برای بازگشایی گذرگاه تورخم یک راه حل به دست آید و امکان بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم بعد از پایان این نشست وجود دارد. گذرگاه تورخم 25 روز قبل از جانب پاکستان در یک اقدام یک طرفه در واکنش به ساخت تاسیسات تازه امنیتی در این طرف خط فرضی دور پاکستان آن را مسدود کرده و در این 25 روز روزانه میلیون ها دلار خسارات مالی برای تاجران هر دو کشور وارد شده و همچنان صدها تن از کسانی که به پاکستان سفر میکردن و یا از پاکستان به افغانستان همچنان در هر دو طرف گذرگاه تورخم بند مانده است. همچنان زن تجارت بین افغانستان و پاکستان به نسبت مسدود بودن گذرگاه تورخم در زمان قبلیش که از طریق این گذرگاه صورت میگرفت به صفر رسیده است.
محفل بزرگ قرآنی با حضور صدها حافظ قرآن و روزداران اعم از اهل تسنن و اهل تشیع در مسجد سلطانیه شهر مزار شریف با مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد. حجت الاسلام سید حیدر هاشمی نماینده حضرت آیت الله سیستانی در ولایت بلخ در این مراسم با اشاره به جنایت وحشیانه و غیر انسانی رژیم اسرائیل و حامیانش در منطقه و جهان افزود طبق وعده خداوند متعال وارث زمین صالحان هستند و در این شرایط سخت و با هجمه‌های ویرانگر باید برای نجات به سراغ قرآن بریم، چرا که این کتاب الهی راهگشای مشکلات و بحران است. و اظهار داشت که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن باید بر امت اسلامی حکومت کنه و رهبر جوامع اسلامی قرآن باشد. از همین رو به عنوان پیروان اسلام باید در مسیر قرآن حرکت کنیم، زیرا در این کتاب بلند مرتبه سیاست، اقتصاد، نظم اجتماعی و سایر موارد نجات بخش وجود دارد. عالم دین وحدت امت اسلامی را یکی از محورهای گفتمان قرآن در جامعه دانست و افزود قرآن برای نجات بشر و پیروان اسلام طرح و راهکار دارد و برگزاری محافل قرآنی برای کشور برکت برمغان میارد. حجت الاسلام و المسلمین سید صالح صدر یکی از برگزار کنندگان این محفل قرآنی بر رادیو دری گفت که این محفل بزرگ قرآنی با حضور 1200 قاری قرآن و روزدار اعم از شیعه و سنی برگزار شده و هدف ما فراگیری مفاهیم قرآن و وحدت امت اسلامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. الحمدلله دومین هفته از محفل بزرگ قرآنی در شمال افغانستان و در مزار شریف برگزار شد. بالاتر از 1000 قاری و عالم و طلبه در این محفل قرآنی حضور داشتند، اعم از تشیع و تسنن و 4 قاری و 1 سخنران در برنامه بودند که از بخش تشیع و تسنن قرائت کردند و باعث کوهمندی این محفل شدن و همچنین پیرامون وحدت امت اسلامی و یک پارچگی و برداشتن نقطه های فاصله و اون نقطه هایی که امت اسلامی را از همدیگر جدا میکنه و راهکارهای وحدت اسلامی در این جلسه صحبت شد. و هدف از این برنامه که انشالله 2 هفته دیگه هم برگزار هست تقریب مذاهب اسلامی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و وحدت و اخوت در میان مسلمان و خصوصا مردم مسلمان افغانستان هست که درد مشترک و سرزمین مشترک و باور مشترک.
خب ایرم عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که این محفل قرآنی هر هفته در روزهای پنجشنبه ماه مبارک رمضان با حضور حافظان و روزه‌داران در مسجد سلطانیه شهر مزار شریف برگزار میشه. سید سجاد موسوی فعال رسانه‌ای و از اعضای این محفل قرآنی در مزار شریف هم در گفتگو با همکارم خیبر ابراهیمی در مورد این سلسله جلسات قرآنی گفت:
محفل بزرگ قرآنی با مناسبت ماه رمضان توسط دفتر حضرت آیت الله سیستانی مدظل العالی در مسجد سلطانه شهر مزار شریف را اندازی شده که این محفل قرآنی و معنوی بعد از ظهر هر پنجشنبه با حضور صدها قاری قرآن، عالم دین، روزداران، ام از شیعه و سنی برگزار میشه. هدف اصلی این محفل معنوی تحکیم وحدت، رساندن پیام قرآن برای پیروان اسلام و همچنان ای که قرآن و رمضان برای مسلمین چی پیامی داره را بازگو میکنه و تلاوت قرآن و سخنرانی یک عالم دین آجندای برنامه را تشکیل میده که الحمدلله در سطح کشور چنین برنامه کم نظیر است که شاید صدها قاری قرآن از اهل سنت و تشیع، عالم دین از اهل سنت و تشیع و عموم مردم گرد هم زیر یک سقف جمع میشن و گوش فرا میتن به پیام قرآن، گوش فرا میتن به احکام و آموزه های اسلام جهت تحکیم وحدت، جهت همبستگی که الحمدلله با استقبال خوبی از شهروندان مواجه شده و هر هفته قاریان از سطح ملی و بین المللی در این محفل اشتراک میکنند و با تلاوت کلام الله مجید روح و جان روزداران اشتراک کننده در این محفل را جلا میتن و ما فکر میکنم برگزاری چنین مجالس قرآنی که پیام وحدت داره برای مسلمین، پیام همزیستی داره برای پیروان اسلام، پیام همدیگر پذیری داره برای جوامع اسلامی مفید، مؤثر و خیلی عالی است. و این ابتکار فکر میکنم در دومین سال متوالی است که توسط دفتر حضرت آیت الله سیستانی مدظل العالی و کادر تشکیلات در سطح شهر مزار شریف را اندازی میشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. من اینم عرض بکنم که تکرار برنامه در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 خواهد بود و شما دوستان میتونید در همین ساعت تکرار برنامه رو بشنوید. وزارت صنعت و تجارت طالبان آمار میده که در 11 ماه سال 1403 به ارزش بیش از 430 میلیون دلار میان افغانستان و قزاقستان داد و ستد شده. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در این باره گفته که 45 میلیون دلار رقم یاد شده را صادرات تشکیل می‌ده. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزوده تجارت افغانستان با کشور قزاقستان در 11 ماه سال 1403 به ارزش 430 میلیون دلار بوده که از این میان 45 میلیون دلارش صادرات و 385 میلیون دلارش واردات تشکیل می‌ده. قزاقستان که از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی در آسیای مرکزی شناخته میشه، پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان روابط بازرگانی و اقتصادیش با افغانستان افزایش داده. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان بازار خوب برای فروش کالاهای افغانستان میدانه و بر افزایش صادرات به این کشور تاکید میورزه. خب در برنامه های قبلی انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که در آستانه فرا رسیدن نوروز، آیین افتتاحیه جشن جهانی نوروز به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و با حضور سفرهای کشورهای مختلف، چهره های فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم در میدان آزادی تهران برگزار شد. گزارشی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از برگزاری این جشن و البته سخنان برخی از شخصیت‌هایی را که در این مراسم سخنرانی کردن هم پخش کردیم خدمت شما. اما مهدخت معین، دختر استاد محمد معین، یکی دیگر از سخنرانان مراسم جشن جهانی نوروز بود که در برنامه امروز بخشی از سخنانش را با هم می‌شنویم.
جشن فرخنده فروردین است، روز بازار گل و نسرین است. با سلام حضور حضار محترم و استادان ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک، بسیار خلاصه از قلم استاد معین درباره جشن نوروز میگویم. جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایران است که در نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی، آنگاه که آفتاب جهانتاب به برج حمل انتقال می‌یابد و روز و شب برابر می‌گردد آغاز می‌شود. بر لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است رای تاختن و قصد کارزار. جشن نوروز در روزگار قدیم در اول بهار برپا می‌شد. در عهد ساسانیان در آغاز فصل بهار نبود، مثل عید فطر و عید قربان در فصول سال میگشت. جلال الدین ملک شاه سلجوقی تقویم جلالی را بنا نهاد و نوروز را در اول بهار قرار داد و ثابت نگاه داشت. سال جلالی یعنی تقویم فعلی نزدیکترین سالهای دنیا به سال خورشیدی حقیقی که 365 روز و 5 ساعت و 38 دقیقه و 46 ثانیه است می باشد. در قدیم روزهای پایان سال برای عزاداری بود، بنابراین روز بعدش که نوروز بود به این مناسبت بزرگترین جشن و شادی رو برپا می داشتن، علاوه بر آن که جشن آغاز سال محسوب می شد. آمد نوروز و هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. قدمت نوروز در آثار آریایی پیش از ظهور زرتشت شروع می شه. همه ساله بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. تنها جشنی که از زمان باستان یعنی پیش از زرتشت تا کنون تقریبا بدون وقفه برپا شده و هنوز هم رسما منعقد می‌گردد نوروز است. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
مهدخت معین بود، دختر استاد محمد معین. روند کار پروژه های تجارتی شرکت دولتی اسپینزر در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان آغاز شد. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در خصوص از قندوز.
کار پروژه های تجارتی شرکت دولتی اسپینزر با ارزش 822 میلیون افغانی در ولایت قندوز آغاز گردید. مسئولان شرکت دولتی اسپینزر در ولایت قندوز تا یک محفل روند کار پروژه های تجارتی این شرکت را آغاز کردند که در آن شماری از مقامات محلی و بزرگان این ولایت نیز شرکت کرده بودند. مولوی عبدالغفور شهیدزی رئیس توسعه‌ای و بازرگانی شرکت دولتی اسپینزر در قندوز میگوید طرح ساخت شهرک های تجارتی در بهترین موقعیت قندوز از چند سال پیش به مرکز فرستاده شده بود که اکنون خوشبختانه تایید و منظور شده است.
اسپینزر اماراتی شرکت
دولتی اسپینزر برای سرمایه گذاری بهتر و همکاری با تاجران زمینی را در بهترین موقعیت از ملکیت خود انتخاب کرده و از 2 الی 3 سال پیش آن را به مرکز شریک ساخته بود که اکنون الحمدلله توسط بزرگان منظور شده است و همه در همکاری با هم شاهد آغاز کار آن در قندوز هستیم. مسئولان تکنیکی این شرکت میگویند در اولین اقدام حدود 700 باب دکان ساخته خواهد شد که معیارهای بروز شده در آن مراعات خواهد گردید.
در اینجا حدودا 700 دکان مد نظر گرفته شده در 4 مارکت، البته هر اصنافی که هست
در اینجا مارکت های جداگانه برایشان مد نظر گرفته، خصوصا صرافا و زرگرا هم از نظر امنیتی هم از نظر اتفاقیه و ری تمام امکانیت ها و معیار های انجینری برایشان مد نظر گرفته شده.
در همین حال مسئولان محلی و تاجران کندوز از این اقدام شرکت سپنزر ستایش نموده میگویند از هر اقدامی که منجر به آبادی کشور گردد حمایت میکنند. مولوی عبدالحادی همت نماینده والی کندوز در این برنامه میگوید سرمایه‌داران و تاجران افغان سربازان اقتصادی نظام اند و نقش آنان در آبادی کشور مهم و ارزنده خواهد بود.
در سرمایه‌داران دزمه اقتصادی مجاهدین دی پنگوانه زیربنایی در اقتصاد سخت و دور کوی.
گل محمد رجبزاده رئیس صنعت و بازرگانی کندوز میگوید با اتمام کار این پروژه بخش بزرگی از مشکلات بازرگانان مرفوع خواهد شد.
الحمدلله همه ضرورت هایی که مردم داره در این پروژه که شما میبینین پروژه های عامل منفعه است، مشکلات مردم رفع میشه، همین تو قدم به قدم انشالله مشکل مردم رفع شده رفتن میگیره. این گام اول و دوم و سوم است، باقی مانده ضرورتایی هم که ما میبینیم انشاءالله حل میشه.
مولوی احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های دولتی کشور که به منظور آغاز کار پروژه های سپنزر به کندوز آمده است میگوید برنامه دارند با تطبیق پروژه های زیربینایی در نقاط مختلف از افغانستان با کشورهای همسایه رقابت نمایند.
همدار از دهواد ده آبادی دهواد ده خودکپا کولو لپاره هم همدارنگ پلان لري او غواړی سی هیواد مو په اقتصادي ډګر کې هم مستقل او خپلواکی او هیواد مو په نړۍ کې له خپلو سیالانو سره سیال سی.
با گفته مسئولان شرکت دولتی سپنزر این پروژه ها شامل مجتمع تجارتی، احداث پارک و اسفالت بخش از جاده این ولایت می شود که به هزینه 822 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. این پروژه ها در حال آغاز شده است که یک ماه قبل شرکت مذکور به ارزش 1.5 میلیارد افغانی کار مجتمع رهایشی و تجارتی خویش را در مساحت 35 ریب زمین از ملکیت این شرکت آغاز کرده بود که کار آن عملا جریان دارد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید. امضای قرارداد ساخت و ساز بخش دوم جاده واخان در ولایت بدخشان با استقبال گرم باشندگان این ولایت روبرو شدم. اونا میگن که ساخت این جاده یکی از خواستهای دیرینه ایشان بوده و انتظار دارن که با بهره برداری از این پروژه مشکلاتشان کمتر شود. وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته قرارداد ساخت و ساز بخش دوم جاده واخان را به ازای 71 کیلومتر و با درازای 71 کیلومتر و با بودجه 143 میلیون افغانی با یک شرکت داخلی امضا کردم. دهلیز واخان که از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان تا منطقه یارکند کشور چین امتداد داره نزدیک به 500 کیلومتر درازا داشته و از ارتفاعات مرزی با 5000 متر از سطح بحر میگذره. همزمان با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم توزیع 600 بسته معیشتی برای خانواده‌های کم برخوردار در مشهد برگزار شد. این بسته‌ها با همکاری آستان قدس رضوی و مشارکت هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد در میان نیازمندان توزیع میشه. همکارم غزل حسین زاده گفتگوی انجام داده با یدالله شیخ زاده، مسئول اجرایی هیئت مذهبی مهاجرین افغانستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. خب همزمان با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، و در ماه مبارک رمضان و در آستانه سال جدید، یک سنت حسنه‌ای که به همت هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی امسال چهارمین سال پی در پی بود که انجام شد و در آن تعداد 600 بسته در مرحله اول توسط آستان قدس رضوی تهیه و با مشارکت هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی در میان نیازمندان هموطن افغانستانی توزیع شد. هر بسته معیشتی به ارزش حدود 1,500,000 تومان شامل برنج و روغن و حبوبات و لبنیات و چای و شکر هستش. اما از ابتدای ماه مبارک رمضان تا الان توسط هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی که در شهر مشهد هستند، توسط نزدیک به 30 هیئت ما نزدیک به 5,000 بسته معیشتی تهیه و در بین خانواده‌های کم برخوردار هموطن افغانستانی در حاشیه شهر توزیع شد. همچنین در مراسمی که روز گذشته در محل حسینی حراتی‌ها برگزار شد، توسط اداره کل اتباع استان خراسان رضوی و سرپرست جدید اداره اتباع جناب آقای سید آبادی و مسئول فرهنگی اجتماعی اداره اتباع و شخصیت‌های مهاجرین، مسئولین خیریه‌ها و ریاست محترم بنیاد فرهنگی اجتماعی و حضور مسئولین هیئت‌های مذهبی از 30 هیئت فعال در حوزه نیکوکاری نیز تجلیل به عمل آمد. ضمناً ما در شب 28 ماه مبارک رمضان سفره افطاری نیز در محل مسجد حضرت رسول اکرم در پنجتم نیز برای هیئت‌های مذهبی نیز انشالله برقرار داریم.
جناب شیخ زاده، این بسته های معیشتی در بین چه خانواده هایی و به چه صورت توزیع شده؟
خانواده هایی که جامعه هدف هیئت‌های مذهبی هستند از قبل توسط خود هیئت‌های مذهبی در مناطق مختلف شهری، معمولا مثل منطقه گلشهر، پنجتن و ساختمان و قرقی شناسایی شده و بسته‌ها در منازل این افراد عزیز توسط خود هیئت‌های مذهبی توزیع خواهد شد.
فعالیت هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی با آستان قدس رضوی در دیگر ابعاد به چه صورت می‌باشد؟
در ماه مبارک رمضان 4 شیفت چایخانه حرم مطهر رضوی توسط هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی اداره میشه. همچنین سفره‌های افطاری که در صحن امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین در بلوار رضوان توسط آستان قدس رضوی و شورای هیئت مذهبی که در روز گذشته پهن شد و در آن 80,000 نفر از مردم مشهد و مهاجرین سر اون سفره متنعم شدند، خدمت اون سفره بر عهده هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی بود.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین زاده با یدالله شیخ زاده در ارتباط با فعالیت هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس، عمدتاً در ماه مبارک رمضان، و بسته‌های معیشتی که تهیه شده و توزیع شده بین نیازمندان، افراد کم برخوردار در سطح شهر مشهد مقدس، خصوصاً در حاشیه شهر. ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم، التماس دعا داریم. انشالله که ما را از دعای خیرتان در این شبها و این روزها فراموش نفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. یک بار دیگر عرض میکنیم که تکرار برنامه را میتونید در ساعت 5:15 در بخش امروزی رادیو دری شنونده باشید. سپاس مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تا تو عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باشه. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. ساعت 5:45 دقیقه با وقت افغانستان است و همراه میشیم با همکاران خوبمان در ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم.
برخان نعمت الهی،
دعوت.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیبا ترین رحمتی. توی مثال عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این صفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی ما شکوی شده تو این لحظه مایی گلم صحبتی. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی ما شکوی شده تو این لحظه مایی گلم صحبتی.
خدایا تو بشنو صدای مرا، اجابت تو فرما دعای مرا، گریزانم از هرچه غیر تو من، ندارم به غیر از امیدت سخن.
اگر لایق رحمتت نیستم، جز امید بخشایشت چیستم؟ چو در پیشگاهت بجا نیستم، بجز فقر در محضرت نیستم.
با نام تو ای دانای همه رازها،
با یاد تو ای پوشاننده اسرار، خدای خوب و مهربان.
دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. دقایق و لحظاتتان را سرشار از صفا و صمیمیت و برنگ مهربانی خدا آرزو میکنیم. راز و نیازهایتان در دل این شب ها و روزها قبول باشه انشاءالله.
ما هم سلام میکنم به همه شما دوستان. طاعات و عباداتتان قبول باشه. شما در 16 امین روز از مهمانی خدا مهمان ویژه برنامه دعوت هستید.